وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين ارواحنا فداه و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. السلام عليك يا مولاي يا ابا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. شما وقتی زندگی حضرات معصومین علیهم السلام رو مرور میکنید، از خود وجود پیامبر اکرم تا وجود مبارک امام اعظم الله نافداه، میبینید در بین همه اون خوبی ها، در بین همه اون ویژگی های منحصر به فرد، دو ویژگی است که این به شدت در زندگی اهل بیت علیهم السلام موج میزنه. اگرچه همه خصوصیاتشون به چشم میاد، اما بعضی از این ویژگی ها و خصوصیات یک بروز و ظهور دیگری داره. اولین اون ویژگی های منحصر به فرد که در دیگران انسان در این حد اعلا نمیتوانه سراغ پیدا بکنه، عبارت از عبودیت و بندگی اهل بیت علیهم السلام. شما وجود مبارک پیامبر اکرم رو ببینید که همسرشون میگن نیمه های شب دیدم پیغمبر اکرم تو بستر نیست، کنجکاو شدم ببینم پیغمبر اکرم کجا رفتن، از حجره آمدم بیرون دیدم این صورت ماهش رو روی زمین گذاشته و داره این جمله رو به خدای متعال عرض میکنه: الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم به هم زدن منو به خودت وامه گذار. همینجا داخل پرانتز یه جمله عرض بکنم، جایی که پیامبر اکرم با خدای متعال اینگونه سخن میگه، ما چه باید بکنیم؟ جایی که پیغمبر اکرم عرض میکنه یک لحظه و چشم به هم زدن، خدایا منو به خودت وامه گذار، میاد جلوتر به امیرالمومنین سلام الله علیه میرسید، گاهی میرفت از مدینه بیرون طوری ناله میزد و از هوش میرفت. آمدن در خانه فاطمه گفتن یا فاطمه علی از دنیا رفت. حضرت قریب به این مضمون فرمود این کار همیشگی علی است، علی از دنیا نرفت. اون کسی که رفته بود از دور داشت تماشا میکرد، طوری امیرالمومنین از هوش رفت که گفت علی ابن ابی طالب روح از بدنش جدا شد. به فاطمه که گفتن فرموده بود این کار همیشه علی ابن ابی طالب علیه السلام. به فاطمه زهرا علیها السلام میرسید، در روایت دارد وقتی شروع به نماز میکرد بدن و نفس به شماره میافتاد، نفس به شماره می افتاد وقتی می خواست حمد و سوره رو بخانه، وقتی می گفت الله اکبر، وقتی می گفت بسم الله الرحمن الرحیم. به وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه می رسید، می بینید یه شب رو می فرماید عباسم برو از اینا مهلت بگیر، این یه شب رو حسین با خدای خودش خلوت کنه، به تعبیر من قرآن بخونه، مناجات بکنه، استغفار بکنه، جایی که سید الشهدا فردا میخواد بره پیش پیغمبر، حورالعین میخوان بیان به استقبالش، فاطمه و علی و پیغمبر میخوان به استقبالش بیان، این یه شب رو هم از دست نمیده، میگه استغفار، میگه نماز، میگه قرآن. ماه شعبان، ما چه باید بکنیم عزیزان؟ ما چه باید بکنیم؟ از همینجا بذارید وارد بشم. ابن عبدالحدید معتزلی میگه کان علی ابن الحسین، علی ابن الحسین غایت در عبادت بود، دیگه نهایت در عبادت. ابن عبدالحدید سنی معتزلی میگه علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام بود. در حدیث دارد وقتی برای نماز میستاد چنان از همه جا دیگه غافل میشد و فقط با خدا بود. غفلتی که میگم غفلت دنیایی است که داریم میگیم، نه اینکه امام غافل بشه، از همه دنیا بی توجه میشد، فقط میشد خدا براش. در روایت دارد دست فرزند زین العابدین شکسته بود، فریاد میکشید، رفتن شکسته بند آوردن، این استخوان رو جا انداخت، نماز زین العابدین علیه السلام تمام شد، دید بچهش دستش به گردنش آویزان، تازه متوجه شد دست فرزندش شکسته. یه جوانی یا غیر جوانی داشت تو مسجد پیغمبر نماز میخوند، پیغمبر اکرم نماز خوندنشو که دید فرمود اگر این با این نماز از دنیا بره، بر غیر دین از دنیا رفته، بر غیر دین من از دنیا رفته. چجوری نماز میخوند؟ مثل کلاغ نوک میزد، هنوز به رکوع نرفته، تو سجده بود، هنوز سجده نرفته، بلند شده رکعت بعدی، هنوز حمد معلوم نشد چجوری شد، ولذالین شد، سوره توحید شروع نشده کفوان احد شد، در حالی که زین العابدین در نماز خوندن این گونه بود. امام باقر علیه السلام می‌فرماید بابام زین العابدین علیه السلام وقتی شروع میکرد نماز خوندن، نمازش نماز وداع بود، یعنی این دیگه نمازی بود، آخرین نماز، گویا بعدش میخواد از دنیا بره. چون انسان نماز آخرش خیلی فرق میکنه با نمازهای دیگش، زین العابدین همه نمازاش این گونه بود. آیان عزیز، مادران گرامی، خواهران گرامی، من تعمدن امشب بحث آوردم، وارد نمازش کردم، از این خصیصه عبودیت زین العابدین علیه السلام تا یه تذکری برای خودم و شما باشه نسبت به بچه هامون. اگر میخواید بچه هاتون تا لب پرتگاه برن ولی سقوط نکنن، اگر میخواید بچه هاتون در هر شرایطی موجب سقوطشون تو دنیا فراهم نشه، یه راه مهم داره و اون عبارت از نماز. اگر همه چی تو زندگی آمد، نماز از بین رفت، دیگه توقع نداشته باشید این بچه ها خوب بار بیان و تربیت بشن. در حدیث دارد از امیرالمومنین علیه السلام فرمود الصلاة حصن من سطوات الشیطان، فرمود نماز مثل یک پناهگاه و سد محکمی در مقابل وساوس شیطانه، یعنی اون چه بچهای من و شما رو حفظ میکنه نمازه، نمازه. اما این خیلی فاجعه است که صدای الله اکبر و قد قامت الصلاه بیاد اما خیلی ها تو خونه ها نمازشون رو بخونن. وقتی پدر آمد بچه هم میاد، وقتی مادر آمد دختر هم میاد، اینا از پدر و مادر یاد میگیرن. یه کسی آمد، همین روایت از پیغمبر اکرم شنیدید، حالا اینا هم بشنوید. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله این آقای فلانی شبا میره دزدی، بعد میاد مسجدم نماز میخونه. حضرت فرمود همین نمازی که میخونه یه روزی رو از دزدی دورش میکنه. یعنی نماز اینقدر قدرتمنده که سارق رو از دزدی دور میکنه. یه کسی گناهان فراوانی بیرون داشت اما میمد مسجدم نماز میخونه. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله این بیرون جوان هم بود، روایت دارد که فتا بود، جوان بود، بیرون گناه میکرد، بعد آمد نماز میخوند. به پیغمبر بشرم گفتن یا آقا فلان گناه رو میکنه، به تعبیر من جانماز آب میکشه، بعد بیاد مسجد نمازم میخونه. حضرت فرمود یه روزی همین نمازش او رو از اون گناهانش دور میکنه. در روایت دارد یه مدتی گذشت، دیدن همین جوان آمد توبه کرد، همه اون گناهانش رو گذاشت کنار. لذا شما آدمای خیلی فراوانی رو سراغ دارید، اینا گناهای متعددی داشتن اما اهل هیئت و امام حسین و نماز اول وقت هم بودن، نمازشون هم ترک نشده. بعد از یه مدت یه ذره سنشون که بالاتر میره میبینید اون گناهو کنار میذارن، سقوط نمیکنن، عاقبت به شر نمیشن، نماز پاکشون میکنه. معنای ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر اینه. این که قرآن میفرماد نماز انسان رو از فحشا و منکر دور میکنه، معناش اینه اگه امروز دورت نکنه، فردا نه پس فردا نه سال دیگه. نماز بیمه میکنه، نماز انسان رو حفظ میکنه. امروز یکی از گرفتاری هایی که مردم تو خونه هاشون دارن، خواهرای گرامی ببینید هست اینجوری یا نه، آیا نه عزیز، ببینید همینی که میگم اگر نیست بیاید به من بگید نیست. امروز تو خانه ای شاید شما وارد نشید الا ببینید یه گرفتاری تو این خونه هست. یکی یه مریضی تو خونش اومده، اون یکی با عروسش مشکل داره، اون یکی با دامادش مشکل، اون یکی با زنش مشکل، اون یکی با شوهرش مشکل داره، اون یکی بچهش اعتیاد داره، اون یکی بچهش با رفیق بده. هر کدام میبینید یه رقمی تو خونهشون امرو مشکل دارن. چرا اینجور شده؟ چرا؟ من حدیث امشب براتون میخونم، این سرش عبارت از تضعیف نماز تو خونه هاست، عبارت از کمرنگ شدن نماز تو خونه هاست. در حدیث دارد میفرماید از صلاتو تستنزل الرحمه، نماز رحمت الهی رو میگیره. تستنزلو باب استفعال، یعنی طلب کردن، کشوندن، گرفتن. میفرماد نماز رحمت الهی رو جلب میکنه، میاره تو خونه هاتون، میاره تو جامعتون، میاره تو کسب و کارتون. یعنی کاسبی که نماز اول وقت میخونه تو کسبش موفقه، خانواده‌ای که نماز میخونه نه فقط ظهر و عصر و مغرب و عشا، نماز صبحش هم قضا نمیشه. بعضی خانه های متدینین ما اهل نمازن اما نماز صبح از حبس به میره تا دوی بعد از نیمه شب، بعدم نماز معلوم نیست چی میشه. خب اینا رحمت کم کم از این خونه ها سلب میشه، نقمت میاد، بلا میاد، مریضی میاد، گرفتاری میاد. نماز رحمت الهی رو تو خونه های انسان میاره. اگه میخوای گرفتاری های زندگیت برطرف بشه، اگه میخوای گره ها باز بشه، راهش نماز. نماز به امام باقر و امام صادق علیه السلام یه عده نشسته بودن، حضرت فرمود اگر کسی روزی 5 بار بره توی یه نهر آبی، اونم کجا؟ اونم حجاز. شما به خونسار نگاه نکنید که این جوی آب داره از جلو خونه هاتون رد میشه. آیو من بعضی از این استانه ها میرم 200-300 متر اینا رفتن پایین تا به آب برسن، دیگه داره اون سفره‌های زیرزمینیشون هم داره تمام میشه از آب. همین خونسار هم گاهی به قحطی آب رسیده، به جیره بندی آب کارش رسیده، اما بازم خونسار کجا؟ حجاز کجا در بی آبی؟ امام باقر علیه السلام میفرماید اگه یه نهر آبی جلو خونتون باشه، کجا؟ باز تأکید میکنم، چون وقتی شما آب فراوون باشه بیشترم اهل استحمامی، اهل حمام رفتن و شستشویی، اما وقتی یه جایی بی آبی بود خود به خود مسئله بهداشت هم لطمه ببینه، مسئله استحمام هم لطمه ببینه. حالا تو مثل حجاز اگه یه جوی آبی جلو خونتون باشه، حضرت فرمود روزی 5 بار بری تو این جوی آب خودتو بشوری. حضرت فرمود روزی 5 بار برید، آیا دیگه کثیفی تو بدنتون باقی میمونه؟ اینایی که نشسته بودن گفتن نه ابن رسول الله. حضرت فرمود مثل الصلاة که مثل نهر، مسئله نماز، مسئله اون نهر آبه. صبح که میری تو این نهر آب شستشود میده، تا میای تا زور کثیف بشی دوباره میری تو آب، دوباره تا کثیف میشی میری تو آب مغرب و عشا، تا میای کثیف بشی صبح پا میشی نماز، این نماز همواره تو رو شستشو میده، شستشو میده. زین العابدین علیه السلام کنیز ایشونه، خدمتکار ایشونه، میگه من نشد یک شب برای زین العابدین بستر پهن بکنم و یه روز نشد من تو روز براش غذا بیارم، کنایه از این که شبا به نماز ایستاده بود و روزا روزه‌دار بود. این زندگی زین العابدین علیه السلام. ما باید خودم رو بگم، شما بزرگواران که نه، به خودم باید بگم نماز شب و نافله شب گاهی پیشکشم، نماز اول وقتم، نماز اول وقتم از دست نره. پس یه جنبه زندگی زین العابدین عبارت از عبودیت و بندگیست، عبارت از عبادت و در خانه خدا زاری کردن، این یک. و اما ویژگی دوم این که در زندگی همه حضرات معصومین علیه السلام موج میزنه، عبارت از دستگیری از دیگرانه. اینا فقط اهل نماز شب نبودن، اینا فقط اهل نماز اول وقت نبودن، گاهی تهران و جاهای دیگر، حتی همین خونسار سالهای خیلی قبل، آقا از مسجد مثلا آقا اسدالله من میمدم بیرون، طرف میاد میگفت حاج آقا مثلا این فلانی میاد پشت سر شما نماز میخونه، بعدم مثلا خدایی نکرده یه وقتی زندگیش به ربا آلوده است. یعنی گاهی فقط هم این نیست که انسان یه نماز داشته باشه بگه دیگه آقا تموم شد، نه نه فقط این نیست. البته همینجا باز میخوام داخل پرانتز یه تذکری عرض بکنم، این خیلی خصلت خوبی نیست، دارم با مسامحه میگم ولی خیلی خصلت بدیه، این خیلی خصلت خوبی نیست که انسان قبل از این که به خودش توجه کنه به زندگی مردم توجه کنه، قبل از این که خودش رو زیر ذره بین ببره زندگی دیگران رو زیر ذره بین ببره. بعد همین آقا که اومد دمه در تذکر داد، یه فرصتی پیش اومد من اون آقا رو در همون مسئله‌ای که اون میگفت پای صحبت پیش اومد، دیدم نه این بنده خدا اتفاقا خطایی هم نکرده، اتفاقا لغزشی هم نداشت، یه معامله‌ای بوده اینگونه اختلاف خوردن، شما آقا فکر کردی که این خدای نکرده معصیت کرده، نکرده معصیت، گناهی نکرده بوده، اختلاف بوده. خیلی وقتا ما تو زندگی مردم وارد میشیم، یه چیزایی رو از زندگی مردم استنباط میکنیم در حالی که اونگونه نیست، یه چیز دیگه است، ما یه چیز دیگه برداشت میکنیم. این کار به کار زندگی مردم چیز زیبایی نیست. انسان همون لحظه باید به این مسئله توجه کنی که خوب دیگرانم به زندگی من همین گونه نگاه بکنن. حالا اگر من وارد این خانه شدم مردم یه برداشت دیگری دارن میکنن، ببین اون وقتی که دیگران وارد خانه فلانی میشن تو حاضری که استنباط تو این ور اون ور نگی، سوء ظن تو این ور اون ور نگی، اگر تو نمیگی توقع داشته باش دیگرانم نگن، اگه دوست داری راجع به خودت نگن تو هم راجع به مردم نگو، تو همین برداشته رو راجع به زندگی مردم نداشته، حسن ظن داشته باش، حمله بر صحت کن، مؤمن نسبت به فعل مؤمن باید حمله بر صحت بکنه، حمله بر این از کجا آورد یه دفعه 40 میلیون ماشین خری، این وضعی نداشت، این نکنه فلان جا کار میکنه، آقا میدزده، ای آقا این چه حرفیه که میدزده، بلا فاصله همین حرف رو راجع به خودت بزنن خوبه، اگه خوب نیست راجع به مردم نگو، نگو این حرف. زین العابدین فقط اهل سجده های طولانی نبود، یکی دیگه از کاراش این بود دست دیگران رو تو زندگی میگرفت، گره دیگران رو باز میکرد. امشب یه حدیث از پیامبر اکرم براتون بخونم، این حدیث مثل یه داروی شفابخش، دیدی گاهی اوقات میگه که سرما خوردی؟ گلود درد میکنه، صدات برو این شربت ها رو از داروخانه بگی بخوری، نخورده خوبت کرده. این حدیث رو امشب به عنوان عیدی ببرید تو خونه هاتون. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یه گرهی رو از یه مؤمنی باز بکنه، یه مشکلی رو از مشکلات یه مؤمنی حل بکنه، یه گیری رو باز بکنه، گیر چیه؟ دخترش رو شوهر بده. گیر چیه؟ پسرش کار نداره یه جایی مشغول کارش بود. گیر چیه؟ پسر نااهل تو اهلش بود. همش هم پولی نیست دا، همش پولی نیست. بله یکیش هم پوله، یکیش هم اینه، تو یه کمک میکنی خونه میخره، کمک میکنی پول پیش خونش رو جور میکنی برای اجاره کردن، همه اینها میتونه مصادیقش باشه. پیغمبر اکرم فرمود کسی که یه گرهی رو از یه مؤمنی باز کرد، خدا 72 گره از دنیا و 72 گره از آخرتش رو باز میکنه. من همین الان شما که دوستانی که اینجا نشستید، زن و مرد، خانوم و آقا، همین الان معطل نکنید و یه آن مرور کنید تو ذهنتون. اگه الان دیدید از باقی حرفای من میفتید، الان مرور نکردید، از مجلس رفتید بیرون، دارید میرید خونه، یه مرور بکنید. خدا وکیلی چند تا گره تو زندگیتون دارید؟ 10 تا، 20 تا، 30 تا؟ دیگه بیشتر از این که نداری که. پیغمبر اکرم میفرماد یه گره باز کنی، خدا 72 گره باز میکنه، اونم از دنیا، 72 تا هم از آخرتی باز میکنه. شبها زین العابدین علیه السلام کیسه روی شانه مبارکش میذاشت، در خانه فقرا رو میزد، میفرمود صدقه در شب غضب آتش غضب الهی رو خاموش میکنه. این فقط مال زین العابدین علیه السلام نیست، اینا درس به ما دادن که ما هم همین گونه باشیم. پس ویژگی دوم زین العابدین علیه السلام و همه اهل بیت علیهم السلام عبارت از دستگیری از دیگران بود. اینا فقط اهل نماز نبودن، دست دیگران رو هم میگرفتن. پس دو تا ویژگی مهم. اینجا به بعد میخوام یکی دو تا از جزئیات زندگی زین العابدین رو عرض بکنم تو همین 7-8 دقیقه‌ای که باقی مونده. در حدیث دارد وقتی زین العابدین توی مسیری داشت میرفت، خب زین العابدین پسر پیغمبر بود، نمیفرمود راه 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 آقا برو کنار، اجازه نمیدادی هرچی، میگفت راه مال مردمه، راه مال مردمه، راه راه نمیکرد تا راهو باز کنن زین العابدین علیه السلام از این مسیر عبور بکنه. نه، راه مال مردم، مردم میرن، منم باید برم، منم مثل همه مردم. در حدیث دارد زین العابدین سلام الله علیه یکی از ویژگی هاش این بود با مادرش سر سفره غذا نمی نشست. اولا مادر حضرت سجاد علیه السلام خیلی زود از دنیا رفت، همون در اوان تولد و کودکی زین العابدین علیه السلام مادرشون شهربانو خانم از دنیا رفت. یک کنیزی خادمه ای داشتن، این خادمه زین العابدین علیه السلام رو سرپرستی میکرد. این که سر سفره با مادرش نمینشست، نه مادری که او رو به دنیا آورده، نه، همین کنیزه که خادمه اوست. یعنی ماها مثلا با اون کلفت تو خونمون، ببینید ما اینجوری هستیم با کلفت اگه داشته باشیم؟ ما با کسی که سر زمینمون کار میکنه اینجوری هستیم یا نیستیم؟ زین العابدین علیه السلام نسبت به کنیزی که حالا جای مادرش شده بود، او رو بزرگش کرده بود، سر سفره باهاش نمی نشست. اصرار کردن به زین العابدین که آقا شما چرا با این خادمه و مادرتونه، این که جای مادرتونه، باهاش سر سفره؟ حضرت نمی گفت چرا. اصرار کردن، حضرت لب به سخن وا کرد، فرمود خوفم از اینه. جوانای عزیز، خواهرای جوانی که گاهی یه گرهی تو درس خوندن، گاهی یه گرهی تو ازدواج، اینا گاهی مال یه دل شکستن مادر است، مال یه دل شکستن پدر است. حواستو جمع کن. فرمود برای این با مادرم سر یه سفره. باز تأکید میکنم نه مادر شهربانو خانم، نه با همین کنیز، با این خادمه، برای این سر سفره با اونه میشینم که مبادا یه لقمه ای رو مادرم اراده کرده او برداره بخوره، من اون لقمه رو بردارم بخورم. لقمه ای رو که مادرم میخواد دستش بره، مبادا اون لقمه رو من خورده باشم. یعنی به همین مقدار بی احترامی به این خادمه و مادر، تا چه رسد فریاد سر مادر، تا چه رسد بی حرمتی مادر. زین العابدین علیه السلام میفرماید من باش غذا نمیخورم، چرا نکنه دستم به سمت اون غذایی که میره، این سالاد، این خورش، این برنج مثلا، نکنه یه لحظه قبلترش مادرم میخواسته برداره و من اونی که او میخواسته من برداشته باشم، لذا با او سر سفره نمیشینم. این نشان میده به طریق اولا باید خیلی چیزا رو نسبت به پدر و مادر مراعات کرد. به طریق اولا باید، که دیشب اشاره کردم، باید نسبت به والدین مراعات کرد. یا آقای عزیزی الان تو این جلسه هم اتفاقا هست، گاهی شما آیون، شاید رشتتون هم رشته آخوندی نباشه، اما گاهی یه حرفای خوشگلی میزنید، من گاهی اون حرفا رو یادداشت میکنم، گاهی هم نه، قدیمتر حافظم هم بهتر بود، اینا رو زود میذاشتم اینجای ذهنم. یه وقتی ایشون میگفتش که پدر و مادر مثلش، اینو من و منبر خیلی هم ازش استفاده کردم، ایشون میگو پدر و مادر مثلشون مثل اون میوهیه که به درخته، اگه این میوه، این سیب افتاد، دیگه تو نمیتونی بچسبونیش، تموم شد دیگه، افتاد. در حالی که زن، شوهر، بچه، اینا قابل تجدیده. انسان زنش از دنیا میره، خب یه زن دیگه، شوهرش از دنیا میره، شوهر میکنه، بچهش از دنیا میره، خود یه بچه دیگه بهش میده. اما شما همه دنیا رو بگردی، دیگه نمیتونی یه مادر برای خودت درست بکنی، دیگه نمیتونی یه پدر برای خود. پدر اگه افتاد دیگه افتاد، اگه مادر افتاد دیگه افتاد، تموم شد دیگه. پس تا دیر نشده، تا نیفتاده. ما بعضی گاهی اوقات اینجوری هستیم، وقتی رفتن میخوایم بدویم. البته که باید پدر و مادر رو حتی در عالم برزخ هم حرمتشون رو داشت، به یادشون بود، خیرات، فاتحه سر قبرشون، چون پدر و مادر مرده و زنده ندارن. ولی اینجوری نباشه که بعد اینکه رفتن ولی که زنده هستن انسان به یاد اینا نباشه. زین العابدین علیه السلام در خدمت به مادر این گونه بود، اونم خادمه و کنیز. و کلام آخر، و اون جوانمردی اهل بیت علیهم السلام، در حدیث دارد وقتی که مروان حکم جانش به خطر افتاد، همسرش رو آورد در خانه زین العابدین. مروان حکمی که تا دلتون بخواد به اهل بیت ظلم کرده، همسرش آورد در خانه زین العابدین، گفت آقا این زن من در پناه شما باشه. امام سجاد علیه السلام نفهمید، برو خجالت بکش، تو این همه ما جفا و زور، حالا زن تو میخوای در پناه؟ حضرت زن مروان رو در پناه خودش قرار میده به پیشنهاد مروان. مدینه یه فرمانداری داشت، این هم فرماندار بود هم ظاهرا همسایه امام سجاد علیه السلام بود. خیلی امام سجاد رو اذیت کرده بود، خیلی امام سجاد رو آزار داده بود. این مورد بغض عبدالملک مروان خلیفه بنی مروان واقع شد، مورد بغض واقع شد، عزلش کرد. نه تنها عزلش کرد، دستور داد به یه جایی مثلا مثل یه درختی ببندنش، هر کی میخواد بیاد هر اهانتی میخواد به این فرماندار معزول بکنه. آیون هر کی هر دق و دلی داشت مثلا دیگه میومد خالی میکرد. خود این فرماندار معزول گفته بود من از هیچ کس به اندازه علی ابن الحسین ترس و وحشت ندارم، از بس به حضرت ظلم کرده. میگو او بیاد من چه کنم؟ حضرت حتی به یاران و دوستانشون هم که همراهشون بودن فرمودن هیچ گونه اهانتی بهش نکنید. حضرت عبور که کردن این دیدن حضرت هیچ عملی انجام نداد، فریاد زد گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدانه که رسالتشو در چه خانواده‌ای قرار بده. ما این همه به این آقای نازنین ظلم کردیم، حالا که از سکه افتادیم این آقای نازنین تلافی نکرد. اینا اینجوری بودن، میدن یه کسی از اسب افتاده یه پا دیگه روش نمیذاشتن. حتی دارد حضرت وساطت کرد پیش عبدالملک که اینو از این حالت درش بیارن، بیشتر از این دیگه بهش اهانت نکنن. حتی وساطت برای کسی که مدتها زین العابدین علیه السلام رو آزار داده بود. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین، الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما، وجود مبارکش رو از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ فرما، امام زمانمون رو دعاگوی این مردم خوب قرار بده، اون چه خیر و مصلحت و خوبی این مردمه براشون قرار بده. به حق زین العابدین علیه السلام همه مرزا و جانبازان و مرزای مد نظر جمع حاضر و شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. هر گرهی تو زندگی شیعیان محمد و آل محمد علیه السلام هست، به ویژه گره هایی که تو زندگی جمع حاضره، به حق سید الساجدین علیه السلام از سایه این گره رو باز بفرما. امر اشتغال و ازدواج جوانهامون رو هم فراهم بفرما به نبی و آله